بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل متحد برای بررسی روند کمک رسانی به سیل زدگان به پاکستان رفت. دفعه انصراف تکواندوکار ایرانی یک اسرائیلی مدال طلای المپیک جوانان را دریافت کرد. آمریکا و کره جنوبی رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنند. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام بر شما در یک شنبه شب 24 مرداد ماه از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هم همراه شما در نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله شبانگاهی که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. این 30 دقیقه برنامه رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز برای بررسی روند کمک رسانی به میلیون ها انسان سیل‌زده وارد پاکستان شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید مسئولان آن کشور معتقدند همکنون زندگی حدود 20 میلیون نفر معادل 10% کل جمعیت پاکستان بر اثر بروز سیل مختل شده است. در پی انصراف تکواندوکار ایرانی یک ورزشکار اسرائیلی نخستین مدال طلای کشورش را در المپیک جوانان دریافت کرد. تیم ایران دلیل عدم حضور محمد سلیمانی را مصدومیت اعلام کرده است، ولی خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان تیم اسرائیل دلیل انصراف ورزشکار ایرانی را سیاسی دانسته است. بر پی این گزارش محمد سلیمانی در مراسم توزیع مدال نیز حضور پیدا نکرده است. آمریکا اعلام کرد قرار است در هفته جاری همراه با کره جنوبی یک رزمایش نظامی مشترک برگزار کند. هدف از برگزاری این مانور بزرگ نظامی بازداشتن کره شمالی از انجام هر گونه عمل خشونت‌آمیز عنوان شده است. سخنگوی ارتش آمریکا در این باره گفت حدود 30,000 سرباز آمریکایی همراه با 56,000 سرباز کره جنوبی در این مانور 10 روزه شرکت خواهند کرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید پاکستان برای دستیابی به صلح با هند به مبارزه با ستیزجویان ادامه دهد. آقای سینگ افسود هند از پاکستان توقع دارد که نگذارد از خاک آن کشور برای عملیات تروریستی استفاده شود. سخنان نخست وزیر هند در مراسمی به مناسبت روز استقلال آن کشور از استعمار بریتانیا در سال 1947 میلادی مطرح شد. حمله ستیزجویان در افغانستان به یک ایستگاه پلیس 3 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان یک پلیس افغان و 2 ستیزجو بودند. حمله روز شنبه در استان قندوز به سرکردگی فرمانده یک گروه شبه نظامی ازبک به نام جنبش اسلامی ازبکستان انجام گرفته است. آمریکا این گروه را در سال 2000 در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس پوشیدن چادر برای دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در کازرون اجباری شد. بنابراین گزارش مصوبه‌ای در همین راستا به مدارس راهنمایی و دبیرستان کازرون ارسال شده تا این قانون جدید از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علی کریمی ملی پوش تیم فوتبال ایران به دلیل آنچه عدم تمکین در اجرای مقررات و حرمت شکنی و تظاهر به روزخاری عنوان شده از باشگاه استیلازین اخراج شده است. بنابر گزارش ها علی کریمی در جریان تمرین روز شنبه تیم استیلازین با برخورد مسئولین باشگاه مواجه شده بود.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه نقدهای اصولگرایان غیر دولتی به اصولگرایان دولتی، بازاریان به جمع منتقدان احمدی نژاد پیوستند.
احمدی نژاد به طور طبیعی دارای پایگاه چندانی نیست و همین مسئله در کشمکشش بود، نه تنها با بازار بلکه با بخشی از حاکمیت، با بخشی از تکنوکرات ها، با بخشی از سیاسیون این حاکمیت.
احمد صدر حاج سید جوادی وزیر سابق دادگستری ایران از رئیس قوه قضاییه خواست دادگاه های انقلاب را منحل کند.
زندانیان سیاسی نگذارید به قضاوت دادگاه های انقلاب، بدید دادگستری، ضمن اینکه دادگستری را تقویت کنید از نظر حقوقی و از نظر جزایی قضات بی‌طرف و خوبی بگذارید.
تا 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما، اگه با ما بمونید. احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر سابق دادگستری ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته تا ضمن آزادی فوری همه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، دادگاه‌های انقلاب رو منحل کنه. این حقوقدان و عضو کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در این نامه همینطور نوشته که حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه مهمترین و اصلی ترین خواست ملت ایران در 100 سال اخیر بوده و ضامن و مسئول تحقق این خواست قوه قضاییه، مسئولان و مقامات قضایی هستند. احمد صدر حاج سید جوادی در مورد نامه خودش به رئیس قوه قضاییه به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیح میده.
از ایشان تقاضا کردم که اولا این انقلاب 30 سال گذشته، دادگاه های انقلاب دادگاه های اختصاصی است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم میبایستی انجام بشه به وسیله جناب عالی طبق قانون اساسی، این تقاضای ادلال دادگاه های انقلاب بوده برای اینکه اسم انقلاب دیگه روش نیست. اما 30 سال از انقلاب گذشته دیگه چه انقلابی؟ بعد همین زندانیان سیاسی گفتن این را به اون صورت نگذارید به قضاوت دادگاه های انقلاب، بدید دادگستری، ضمن اینکه دادگستری را تقویت کنید از نظر حقوقی و از نظر جزایی قضات بیطرف و خوبی بگذارید و بیشتر رسیدگی کنید و مخصوصا آزادی تمام زندانیان سیاسی را من خواستم.
مورد دیگری که شما اشاره کردین بحث محاکمه هایی بوده که توی بیش از یک سال گذشته در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. شما در اونجا از این بازداشت‌ها و در این حال برخوردی که با معترضان در خیابان‌ها صورت گرفته انتقاد کردین.
بله.
جنبه حقوقی این اعتراض شما متوجه چه مسائلی هست؟
دستگاه قضایی بر دستگاه امنیتی تسلط داره، چون دستگاه امنیتی ضابط قضایی دستگاه قضایی هستند. باید رئیس قوه قضاییه نسبت به این مسائل بیشتر توجه کنه و این مسائلی که پرونده‌هایی که تشکیل میشه و ارجاع میشه از طرف قوای امنیتی باید به وسیله بازرس‌های مخصوصی از طرف آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیدگی بشه به مسائل و صحت و صغر جرائمی که نسبت داده میشه به بعضی از آقایان و بعد هم نسبت به افرادی که در این اجتماعات با چماق و چوب و با اسلحه حتی ادیر یا اسلحه میاندازن، مجروح میکنن یا شهید کردن، اینا رو مورد تعقیب قرار ندادن. هیچ کس نگفته که اینا چرا این کارو میکنن، اینا رو مورد تعقیب قرار بدم و از نظر قضایی ازشون خواهش کردم که بیشتر به علت اینکه طبق قانون اساسی اختیارات مفصلی به ایشان داده شده، حتی مسئله رسیدگی به قدرت رئیس جمهور و تخلفاتی که از طرف ریاست جمهور میشه او رئیس قوه قضاییه مسلط و طبق قانون اساسی میتونه تعقیب بکنه.
یکی از مسائلی که شما مطرح کردین در نامتون بحث اتهاماتی هست که به بازداشت شدگان میزنن، مثل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام. شما این اتهامات رو در شرایطی که خیلی از این افراد به گفته خودشون یا وکلاشون اقدامی رو علیه نظام انجام ندادن و صرفا خواهان اجرای قانون اساسی هستن رو شما چگونه ارزیابی میکنید که این اتهامات به اونا وارد میشه؟
قوای امنیتی به طور کلی میگن آقا اینا اجتماع تشکیل دادن و این خرابکاری کردن، بدون اینکه بگن آقا کجا رو اینا خراب کردن، به کدوم خسارت وارد کردن، همینجور استناد در روی کاغذ می‌نویسن ماده چند و ماده چند و این اتهامات به اینها وارد کرد. اینا اگر به دادگستری و به قضات بی‌طرف عالی مقام مراجعه بشه قطعا ایراد شدیدی برش وارد هست. کجا رو خراب کردن، به کجا صدمه زدن دقیقا تو پرونده ها معلوم نیست، ولی میرن به دادگاه های انقلاب، دادگاه های انقلاب و طبق دستور قوای امنیتی متعمر محکوم میکنن، چه به زندان چه به اعدام یا به این صورت. من ازشون خواستم که بیشتر به این مسائل رسیدگی بکنن، مخصوصا به قرارهای بازداشت هایی که الان در حدود بعضی از افراد هستن که خیلی مدت هاست که در زندان هستن. خب این قرارهای بازداشت برخلاف قانون تمدید میشه و ادامه پیدا میکنه.
فکر میکنید که در صورت ادامه همین رویه‌ای که شما از اون انتقاد کردین چه وضعیتی رو شما پیش بینی میکنید؟
عدم رضایت مردم، مردم خواهند گفت آقا شما قانون اجرا نکردید، ما هم اجرا نمی‌کنیم. وقتی اگر شما قانون رو اجرا کنید، خب ما متعهدیم که به قانون اساسی، به امور آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، به اینها تمکید داشته باشیم و قانون رو رعایت کنیم. بنابراین وضع قانون گریزی بین مردم ایجاد خواهد شد، و وقت جوابم اینجوری میدن. درسته که میگیرندنشون زندانشون رو میکنن، ولی خب دستگاه به زحمت میفته، نتیجه هم دستگاه ناراحتی خواهد کشید و اختلافی ایجاد خواهد شد.
احمد صدر حایسه جوادی بود که در مورد نامه خودش به رئیس قوه قضاییه به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. اما یک گزارش بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی اصولگرایانی رو در خودش جای داده که هر از گاهی هم نوا با رئیس مجلس نقدی به دولت وارد میکنن. رئیس قوه قضاییه هم محمود احمدی نژاد رو به رعایت ادب فرا میخونه. اما نقدهای اصولگرایان غیر دولتی به اصولگرایان دولتی محدود به نماینده ها نیست. بازاریان که اونها رو به درست یا غلط در بین محافظه‌کاران سنتی طبقه بندی میکنن هم این روزها به جمع منتقدان دولت پیوستند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
معاون وزیر بازرگانی گرانی‌های ماه رمضان را به عملکرد اصناف و بازار نسبت داده و از تشکیل 24,000 پرونده تخلفاتی بازار و تخلفات 25 میلیاردی بازاریان سخن گفته است. اما احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار این عمل معاون وزیر بازرگانی دولت اصولگرا را عملی غیرقانونی با هدفی سیاسی عنوان کرده است. آقای کریمی اصفهانی گفته به هیچ وجه اجازه نخواهد داد با این گونه حرکت‌های سیاسی چهره اصناف مخدوش شود. او همچنین دولت را عامل گرانی خوانده و تأکید کرده است که اصناف عامل گرانی نیستند. اگر چالش جدید دولت و بازار بر سر گرانی ادامه یابد، این دومین چالش دولت و بازار در ماه‌های اخیر است. پیشتر بازار تهران چند روزی را در اعتراض به افزایش مالیات‌ها در اعتصاب به سر برد تا دولت از مواضع خود عقب نشینی کند. دولت محمود احمدی نژاد به دلایل مختلفی از جمله تمکین نکردن به قوانین مصوب مجلس با نمایندگان اصولگرای مجلس درگیر است. در جبهه دیگر دولت با روحانیون، ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید اصولگرا سرشاخ شده که به سخنان اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد معترضند. اما در میانه این چالش جدید دولت و بازار، این محمد باقر قالیباف شهردار اصولگرا و منتقد محمود احمدی نژاد است که با گرد هم آوردن بزرگان بازار تهران از آنها دلجویی کرده تا خط‌کشی‌های سیاسی بین اصولگرایان پررنگ‌تر از همیشه نمایان شود. شهردار تهران در این همایش و بزرگداشت از بازاریان این چنین گفت:
بازار بدون تعارف، سابقه گذشته‌اش در تاریخ ما داره نشون میده که محل تلاقی ایمان و خرد تمدنیست. تجربه اونجا جمع شد. بازار مهمترین قدرت اجتماعی است. انصافا اصناف و بازار در جنگ هم با انبارشون هم با جانشون مجاهدت کرد.
اقدام شهردار تهران با استقبال طیفی از بازاریان و تجار روبرو شد که دستی بر سیاست و دستی بر اقتصاد دارند. اسدالله عسکر اولادی بازرگان نام‌آشنای ایرانی و رئیس فراکسیون صادرات اتاق بازرگانی برگزاری این همایش توسط شهرداری تهران را اینچنین توصیف می‌کند:
بعد از 31 سال از انقلاب اسلامی امروز از جامعه بازار اصناف کشور بدین شکل قدردانی به عمل آمد.
اما ریشه این اختلاف‌ها بین بازار و دولت اصولگرا کجاست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، ریشه‌های اختلاف بازار و دولت را اینگونه توضیح می‌دهد:
اون چیزی که اینجا باید مد نظر قرار بگیره اینه که باید دید که اساساً در چارچوب حکومتی که یک اصول تعریف شده این نداره، دارای سازوکار مشخصی نیست، این کشمکش از کجا در میاد؟ خب احمدی نژاد بدون داشتن حمایت از کلیت روحانیت، بدون حمایت جامعه سیاسی درون حکومت و بدون حتی داشتن پایه‌های لازم در چارچوب تکنوکرات‌های حکومت بر اساس عنایت رهبری سازماندهی سپاه پاسداران و تحت یه شرایط خاصی سر کار میاد. بنابراین احمدی نژاد به طور طبیعی در چارچوب این رژیم دارای پایگاه چندانی نیست و همین مسئله رو شما میتونید الان ببینید در کشمکشش بود، نه تنها با بازار بلکه با بخشی از حاکمیت، با بخشی از تکنوکرات‌ها، با بخشی از سیاسیون این حاکمیت.
آقای علوی بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم مدام در حال تغییر هستند و نمی‌توان به سادگی تئوری حاکم بر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد را تشریح کرد.
این دولت نه قابل تعریف است، سیاست‌هاش در چارچوب یک اقتصاد سوسیالیستی یا یک اقتصاد سرمایه‌داری، بلکه یک ملغمه و ترکیبی از اینهاست که یک ساختار منظم و روشنی هم نداره. بنا به شرایط این ترکیب البته عوض میشه. از نظر اجرای اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی که رئیس دولت اون رو نمایندگی میکنه، یک سرمایه‌داری بسیار عقب مانده رو در واقع نمایندگی میکنه که البته دولت هم در اون نقش غالب رو داره. اما اون چیزی رو که ما میبینیم اینه که با توجه به دلارهای نفتی انبوهی که به دست دولت افتاده، بیشترین گروهی که از این دولت منتفع شده همون بخش امنیتی سپاه و سپاه پاسداران بوده. عجیب نیست اگر بازار از در مخالفت با دولت در میاد.
به نظر میرسد اصولگرایان در غیاب رقیبی قدرتمند از اصلاح طلبان که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پارسال حاشیه نشین سیاست ایران شده اند، بهانه ای برای اتحاد در برابر دشمن واحد ندارند و این روزها با یارکشی های از میان بازیگران خودی برای رقابت های سیاسی آینده آماده می شوند. رقابت های داخلی بدون حضور رقبایی غیر خودی.
انتقاد بازاریان از دولت محمود احمدی نژاد، آرش حسنی گزارش می داد.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه، گناه کبیره.
در ایران گرونی بسیار سر به فلک کشیده. با این یارانه هایی که میخوان بدن، 100,000 تومان میخوان بدن در ماه ساز به خانواده 4-5 نفره، کفاف نمیده. از اون طرف هر نفر 500,000 تومان گرونتر میکنن اجده.
در ایران همه چیز گران جز جان آدمی، تمام شد و رفت و اینها تمام بازشون برای که تمام ملت ایران رو نابود کنن و معلوم نیست پشت این قضیه هم که خوابیده.
چرا بدگویی میکنید در مورد رئیس جمهورتان؟ فکر و ذکرش به ملت آبادی ایران است. اگر بدگویی میکنن از بیکاری و شکم سیری صبر داشته باشید.
آقای خاتمی اگر میخواست از این پولها بخورد در زمان ریاست جمهوری میخورد، دستش بازتر. ملت ایران خاتمی را خیلی قبول دارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112-41-13.
بریم سراغ برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که هر شب در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه گفتگوی روزانه محمد زرقامی هست با مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
با فرض مقدمه.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. 24 مرداد ماه 1359 جلسه معروف فرماندهان نظامی با ابوالحسن بنی صدر برگزار شد، جلسه ای که درست یک ماه پیش از حمله ارتش عراق به ایران برگزار شد و درباره اون اما اگرها و ناگفته های بسیاری وجود داره و
امروز میخواییم درباره این صحبت کنیم که این جلسه چی بود که پس از 30 سال هنوز از جنجالهای مربوط به اون فرو کاسته نشده. آقای ویسی بفرمایید.
بعد از شروع درگیری‌های محدود مرزی بین ایران و عراق در تابستان 1359، ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا بازدیدی با هلیکوپتر از مناطق مرزی غرب کشور به عمل آورد و اونجا به همراه فرماندهان سپاه و ارتش جلسه‌ای تشکیل دادند که هدف این جلسه این بود که بررسی کنند آیا ارتش عراق قصد حمله به ایران رو داره یا نه.
این جلسه کجا تشکیل شد و چه افرادی در اون شرکت داشتن؟
این جلسه در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه برگزار شد و غیر از آقای بنی صدر از فرماندهان وقت ارتش تیمسار ظهیرنژاد و آقای صیاد شیرازی حضور داشتند. از طرف سپاه هم مرتضی رضایی فرمانده وقت سپاه و محمد بروجردی فرمانده سپاه غرب کشور شرکت داشتند.
اما مسئله ای که شاید باید بهش اینجا پرداخت اینه که این اختلاف تاریخی درباره این جلسه بر سر چه چیزی پدید اومد.
روایت سپاه این هست که در این جلسه فرماندهان سپاه به آقای بنی صدر گفتن که عراق آماده حمله به ایرانه و تدبیر شما چیه، ولی آقای بنی صدر گفته عراق هرگز چنین کاری رو انجام نمیده و به ایران حمله نخواهد کرد.
ما هم دیروز تلاش کردیم که با آقای بنی صدر تماس بگیریم و پاسخ ایشون رو هم داشته باشیم به این اتهامی که به هر حال هممون باهاش تقریبا آشنا هستیم و بارها شنیدیمش.
عرض کنم این دروغی است که از کودتای خرداد 60 بدین سو ساختن، اونم برای اینکه واقعیت 180 درجه وارونه کنم. اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی به من داد حاکی از اینکه عراق آماده حمله به ایران می‌شود. ذیل او من نوشتم که این گزارش را ببرید نزد آقای خمینی و شفاهن هم به او توضیح بدید. رفتند و توضیح دادم. بعد من آقای خمینی رو دیدم، گفتم خب چه میفرمایید؟ گفت اینا رو من باور ندارم، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این دروغ ها رو ارتشی ها برای این میسازن که پای آخوند رو از ارتش ببرن.
صحبت های آقای بنی صدر رو شنیدیم، اما با این حساب در بازگویی تاریخ جنگ ایران و عراق به مردم 30 سال گفته شده که آقای بنی صدر در جنگ خیانت کرده و این علاوه بر این که خب میدونیم که اتهام کوچیکی نیست، شاید تحریف تاریخ هم به نوعی باشد.
بله، گفته شده که بنی صدر در آغاز جنگ خیانت کرد و نه تنها پیشبینی رو در مورد حمله عراق قبول نکرد، بلکه خیانت دیگرش هم این بود که وقتی عراق حمله کرد حاضر نشد که نیاز سپاه رو برای اسلحه تأمین بکنه و ارتش هم به اشاره آقای بنی صدر به سپاه اسلحه نمیداد.
این مسئله رو هم با آقای بنی صدر در میون گذاشتیم، اگر اجازه بدید ببینیم که در مورد این اتهام آقای بنی صدر چه پاسخی دارن.
در نامه 28 شهریور درست در یکی دو روز قبل از حمله عراق به ایران به ایشون باز نامه نوشتم. در کرمانشاه و تهران دو نظریه درباره برخورد نظامی در مرزها طرح شد. یک نظریه میگفت که ارتش به لحاظ کمبود سلاح و از دست دادن حالت تمرکز نمیتواند مقاومت کند و باید جنگ های چریکی کرد و ضربه زد. این فرماندهان سپاه میگفت. پرسیدم آیا فکر میکنید اگر بیایند غرب و خوزستان را بگیرند چیزی بر جا میماند تا بعد برویم جنگ چریکی بکنیم؟ معلوم شد فکر این موضوع اساسی را نکردند. این است که به اتفاق آرا پذیرفته شد که باید مرزها را نگهداری کنیم و بعد گروه های جنگ چریکی تشکیل بدهیم. خب سپاه اون زمان 20,000 تا این عضو بیشتر نداشت، اغلبشون هم تفنگ نمیتونستن دستشون بگیرن تیر راه کنن.
آقای ویسی حرف آخر رو اگه میشه بگی.
اخیراً دیدم که امیر علی شمخانی هم که در زمان جنگ مقام سپاه بودن و از مطلعین دست اول تحولات و تاریخ جنگ هستند، این نظریه خیانت بنی صدر رو که سالها گفته میشد و نظریه قرص و محکمی هم بوده زیر سوال برده و گفتن که اینطور نیست و اگر هم شما مایل باشید میتونیم گزارش رو با همین صدا آقای شمخانی
حتما همکاران آماده کردن که با هم بشنن.
اون رو بنی صدر میگفت زمان بدیم زمین بگیریم، با این روش ها میخواست صدام ساقط بکنه، امام از ما میخواست حس و آبادان رو بشکنیم، با این روش ها نمیتونستیم این کار رو بکنیم. نگو این خیانت نیست، این روش نگاست، ولی توانی نیست. بنی صدر اگر میتونست توی عملیات حویز توفیق پیدا بکنه توفیق پیدا میکرد و با پیشروی تانکا به سمت جوفر و خرمشهر، تانکای رزمیش، تانکای سیاسیش توی تهران به سمت جمالان حرکت میکرد.
بخش دیگه ای از برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید، مربوط به روز یک شنبه 24 مرداد ماه. اما در ادامه مجله شبانگاهی آخرین گزارش از این بخش، قبل از راهپیمایی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای که برای آزادی خانم سکینه محمدی آشتیانی قرار هست در روز ششم شهریور ماه در 100 شهر دنیا برپا بشه، روز یک شنبه هم چندین شهر اروپایی شاهد حرکت‌های همبستگی با خانم آشتیانی و همینطور زندانیان سیاسی در ایران بودند. همکارم که در یکی از همین حرکت‌ها در شهر کلن در آلمان حضور داشته گزارشی تهیه کرده، شهرام میریان.
پس از ظاهر شدن خانومی با چادر در تلویزیون دولتی ایران که گفته میشه خانم سکینه محمدی آشتیانی هست، نگرانی ها نسبت به جان این زن آذربایجانی بالا گرفته. این خانم در این برنامه تلویزیونی اعتراف کرده که همسر خودش رو کشته. در پی پخش این برنامه حرکت های همبستگی با خانم آشتیانی در سراسر دنیا پررنگتر شده، سوای کمپین و یا کارزاری با نام 100 شهر علیه سنگسار و اعدام که قرار است در شم شهریور ماه در 100 شهر دنیا راهپیمایی ها و تظاهرات برای نجات جان خانم سکینه آشتیانی برپا بشه، حرکت های همبستگی با این زن به رسانه های بین المللی هم کشانده شده و پس از روزنامه آلمانی فرانکفورت رومشاو، روزنامه اتریشی استاندارد هم در سایت خود کارزاری رو به صورت جمع‌آوری امضا علیه اعدام خانم سکینه آشتیانی آغاز کرده. سوای اینها از یک هفته پیش به این طرف هم حرکت های اعتراضی در چند شهر و پایتخت اروپایی علیه اعدام و سنگسار در ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفته که یکی از تازه‌ترین اونها حرکت آرامی هست که روز یکشنبه از سوی کمیته مادران عزادار و صلح و جوانان و دانشجویان در شهرهای آلمان برپا شده. من الان در یکی از این حرکت‌ها در برابر قدیمی‌ترین کلیسای آلمان در شهر کلن هستم. میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این حرکت برم و نقطه نظرهای برخی از اونها رو جویا میشم.
ما هم به عنوان حامیان مادران عزادار ایران نگرانی شدید خودمون رو از اینکه حکم اعدام رو خانم سکینه آشتیانی رو دارن جایگزین میکنن خیلی نگران هستیم و متاسفانه اخبار خیلی بدی که از ایران رسیده، 4 زنی که حکم سنگسار و اعدام دارن که آقای جاوید کیان وکیلشون مطرح کرده، خانم مریم قربانزاده هستن که سنگسارشون تبدیل به اعدام شده ولی حکم دارن، خانم آذر باقری هستن که 14 سالگی حکم گرفتن 10 سال پیش، دختر 14 ساله حکم اعدام گرفته امروز 24 سالشه، حد دادن بهش، حد شلاق دادن، اگه حد شلاقش رد بشه اعدام خواهد. خانم کبرا بابایی هستش، ما امیدواریم که این حکم لغو بشه و به صدای اعتراض جهانی گوش داده بشه.
خب شما هم خانم زیر چتر هستین، بارون سنگین میباره در برابر این کلیسای قدیمی، عکس خانم سکینه آشتیانی را میبینم که در دست دارید و همطور یک شاخه گل.
الان اخباری که میخونم در رابطه با خانم سکینه آشتیانی که به هر شکل ممکن برای نجاتشون داره تلاش میشه، ولی متاسفانه از طرف جمهوری اسلامی مصرانه میخوان که مادر دوتا بچه رو از بین ببرن. دلم میخواد که از طرف خودم به مردم ایران با زبون ساده بگم امروز بچه های ما اعتصاب کردن، 5 روزه که میگن این اعتصاب شکسته شده، از این بچه ها خبری نیست، این اتفاقا سال 60 افتاد. من فقط به عنوان کسی که همسرش از دست داد میخوام به خانواده ها هشدار بدم که اینا شروع قتل عامای 67 دوباره نباشه. من فقط آرزو میکنم تاریخ دوباره تو ایران تکرار نشه.
خب شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردین، همچنان چتر در دست دارید و همینطور یک نوشته‌ای که هم به فارسی هست و هم به آلمانی که در واقع همبستگی خودتون رو با خانم سکینه آشتیانی اعلام کردید.
بله، ما هم در این حرکت اعتراض خودمون رو نشون میدیم به حکم سنگسار و اعدام. الان جمهوری اسلامی فقط با اتهام زدن به خود خانم سکینه آشتیانی و با اتهام زدن به وکیلی که میخواد که عادلانه این دادگاه پیش بره این حکم رو میخواد اجرا بکنه و این نوع رفتار با وکلا هم مورد اعتراض ما هستش. زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در ایران مثل کسانی هستند که به گروگان گرفته شدند و اینها با توجه به وضعیتی که حکومت بهش دوچار میشه باهاشون رفتار میشه و وقتی که میخواد که نشون بده که اقتدار داره اونها رو میاره و اعدام میکنه.
با تشکر از شما در پایان به جاست گفته شه سوای این حرکت ها در همبستگی با خانم سکینه آشتیانی و همینطور زندانیان سیاسی، فریده و سجاد فرزندان این زن آذربایجانی هم در نامه تازه‌ای نوشتند که جان مادرشان در خطر هست و از همه چه در داخل ایران و چه در خارج خواستند که از طریق ارسال نامه به مقام های قضای ایران نگذارند مادرشان کشته بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از اینکه 30 دقیقه با ما بودید. اگر همینطور همراه ما بمونید، بعد از موسیقی و ترانه هایی که میشنوید در ادامه نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید و بعد از اون هم با فرشید منافی و رادیو پس فردا باشید. خدا نگهدار.